والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارك وتعالى معرفت ما را به خودش و اولیاءش بیشتر بفرماید، همچنین محبت خودش و اولیاءش را در قلوب ما روزافزون بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شب گذشته بیان شد که چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید. مؤمن را با چشمی دیگر باید نگاه کنیم، با چشم ظاهر و با قوای ظاهر، قوای دراکه ظاهری. اگر به مؤمن نگاه کنیم معرفت به او پیدا نخواهیم کرد، و اگر به مؤمن معرفت پیدا نکنیم طبعاً به خودمون هم معرفت پیدا نخواهیم کرد، به اطرافیانمون هم معرفت لازم رو به دست نخواهیم آورد، بعد نمیتوانیم حق مؤمن را رعایت کنیم، نمیتوانیم احترام و حرمتی که باید به او بگذاریم را رعایت بکنیم. و این در روایات بود که از بزرگترین مسائل است که جلب می کند غضب خدا را، مشمول غضب خدا می شیم. و بالعکسش اگر مؤمن را شناختیم، خودمون را هم شناختیم، طبعا راه باز می شود برای این که بتوانیم حقوق او را، احترام او را رعایت بکنیم. و اگر این کار را کردیم خداوند را در یکی از عبادات بسیار بزرگ عبادت کردیم. پرستش و عبودیت خداوند در یک عبادت بسیار بزرگ محقق می شود به وسیله رعایت حقوق اخوان، به وسیله معاشرت و تعامل صحیح با مؤمنین. و وقتی این کار انجام شد رضایت خداوند جلب می شود و ما دیگه مطلبی بالاتر از رضایت خداوند نداریم. اگر رضایت خدا را جلب کردیم به لقاء الله می رسیم، به درجات عالیه می رسیم، به اون ظرفیت های نورانی و الهی که خداوند در وجود ما قرار داده به اونها می رسیم و الا نمی رسیم. و این عبادت بسیار بزرگه و سنگینه، کمر شکنه، سخته، خیلی سخته، ولی بالاخره با همه سختی باید یا علی گفت و شروع کرد. قدم اول معرفت به مؤمنه. معرفت به مؤمن عرض کردیم شب گذشته که ائمه ما فرمودن اصلا نگاهتون رو به مؤمن عوض کنید، نگاه به ظاهرش نکنید، حتی نگاه به اعمال ظاهریش هم خیلی زیاد، این اعمال ظاهریش هم خیلی زیاد جدی نگیرید اگه بدی ازش سر زد یا حتی اگه خوبی ازش سر زد. حالا اینو بعد توضیح میدیم چرا. پس به چطور نگاه کنیم؟ فرمودن که اینطور نگاه کنید که المؤمن اخو المؤمن، مؤمن برادر مؤمن است، لعبیه و امه، یک پدر و مادرم بیشتر ندارند، کل مؤمنین با هم برادر هستند و یک پدر و مادر هم بیشتر ندارند. ابوها نور و امها رحمه، پدر اینها نور الله است و مادر اینها رحمت الله. پدر و مادرها رو نگاهت رو عوض کن که پدر و مادر کی هست. این پدر و مادر ظاهری نیست، پدر و مادر حقیقی دارن. پدر و مادر حقیقیشون نور الله و رحمت الله. پدرش نور الله هست، نور خداست. یعنی پدرش رحمت خدا نیست؟ چرا، رحمت خدا هم هست. این نور نوریست که رحمت خدا هم هست. مادرش رحمت الله هست، رحمت خداست. یعنی رحمت خدا هست این مادر، یعنی نور خدا نیست؟ چرا، نور خدا هست. هم نور الله اونجا رحمت الله هست، هم رحمت الله نور الله هست. منتها غلبه در این با نوره، در اون با رحمته. مثل پدر و مادر ظاهری هم همینطوره. مظهر عطوفت و رحمت و مهربانی و گذشت چه کسی هست؟ مادر. یعنی اینا رو پدر نداره؟ داره، ولی وظیفه اولیه پدر، جایگاه وجودی پدر اقتضا میکند صفات دیگری ازش آشکار بشه. صلابت و جدیت و مدیریت و برنامه ریزی و امر و نهی، خط قرمز مشخص کردن، اینا از پدر آشکار میشه. یعنی مادر این کارا رو انجام نمیده، امر و نهی نمیکنه، جدیت به خرج نمیده، مدیریت نمیکنه. چرا؟ ولی اصالت در مادر با عطوفت و رحمت هست، در پدر به جدیت و تعیین کردن خط مشی و مدیریت و اینجور امور هست. در اون پدر و مادر حقیقی هم همینطوره. اگر فرمودن ابوه نور و امه رحمه، پدر مؤمن نور الله هست، یعنی رحمت الله هم هست اون نور الله، ولی غلبه درش با جنبه نورانیست. نور یعنی آشکار کننده، تعیین مسیر میکنه، حق رو واضح میکنه. و مادر او رحمت الله هست، امه رحمه. امام فرمود، حدیث معتبری ها، حدیث بسیار مهمی و معتبری است. ام او رحمت است، مادر هر مؤمنی، هر مؤمنی زن یا مرد، این مؤمن در هر زمانی که آمده یه مادر حقیقی داره، یک مادر هم بیشتر نداره، مادرش رحمت الله. این مادر یعنی نور الله نیست؟ چرا، نور الله هم است. نور الله یه که ظهورش به رحمته. بعد ما در شب گذشته بیان کردیم که این مادر و پدر همون اهل بیتن. اهل بیت علیهم الصلاه و السلام مظهر اسماء و صفات پروردگار هستند. ائمه ما اسماء الله هن، ائمه ما صفات الله هن. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، و سایر ائمه علیهم الصلاه و السلام، اینها مبدأ اولیه اسماء و صفات خدا هستند. در زیارت امیرالمومنین هم میخونیم السلام علی اسم الله الرضی، سلام بر اسم نیکو و پسندیده خدا. السلام علی اسم الله، سلام بر اسم خدا. امیرالمومنین اسم الله هستند. امام رضا علیه السلام فرمود نحن و الله الاسماء الحسنا، به خدا سوگند ما هستیم اسماء حسنای خدا. یکی از اسماء خدا نوره، یا نورو یا قدوس. چون بحث سخته، من سوالی هی میگم که شما جواب بدید که در بحث باشید، ولی میتونم یک سر صحبت کنم بریم جلو. هی سوال میکنم که شما مجبور شید حتی تو ذهنتون جواب بدید که باشید توی بحث، چون بحث مهمیه. نه برای اینکه منبر گرم بشه و مجلس گرم بشه، نه، برای اینکه دوستتون دارم، دوست دارم این بحث قشن جا بیفته، انشاءالله منتقل بشه. یا نور و یا قدوس، یکی از اسماء خدا نوره، یکی از اسماء خدا چیه؟ رحیمه، رحمانه. رحمت اسم خداست. و وقتی ائمه فرمودن ما اسماء حسنای خدا هستیم، یعنی ما رحمت خدا هستیم، ما نور خدا هستیم. پس اگر فرمود مؤمن برادر مؤمن است از یک پدر و مادر که پدرش نور الله هست، نور الله کیه؟ چیه؟ ما اهل بیتیم. رحمت الله مادرش رحمت الله هست، مادر مؤمن رحمت خداست. رحمت الله چیست که مادر مؤمن است؟ یعنی چی؟ رحمت الله کیه؟ چیه؟ چه موجودیه؟ بازم اهل بیتن. در روایت داره خداوند تبارک و تعالی روز قیامت رحمت خودش را 100 قسمت میکند. درسته؟ 100 قسمت، کل رحمت خودش را 100 قسمت میکند. تمام 100 قسمت را به پیغمبر میدهد، همه رو. فرمود یک دونه از اون 100 قسمت، یک قسمت از 100 قسمت رحمت خدا تقسیم شده بین همه انسانها و حیوانات، همه رحمتهای مادرها به فرزندها، پدرها به فرزندها، برادرها به برادرها، خواهرها به خواهرها، حیوانات به فرزندان، نص حدیث ها، حتی حیوانات به هم رأفت دارن. فرمود اینها همه با هم یک قسمت از رحمت خداست که تقسیم شده از اون 100 قسمت، 100 تقسیم شده شده این همه عطوفت و مهربانی، کمک های بشر دوستانه، خیرخواهانه، اینا همه از رو رحمت دیگه، اینا همه مال اون یک قسمت از 100 قسمته. فرمود 99 قسمت دیگر را پیغمبر اکرم نگه داشته، روز قیامت با اون 99 قسمت شیعیان امیرالمومنین که گناهکار هستن رو شفاعت کنه. برخورد پیغمبر اکرم روز قیامت با شیعیان امیرالمومنین، با عزاداران امام حسین، با اهل محبت حضرت زهرا سلام الله علیها، محبین فاطمه زهرا سلام الله علیها، اون جور برخوردی است که 99 قسمت رحمت همه با هم یک جا در پیغمبر جمع است، اونجا با گناهکاران اینطور برخورد میکنن، پیغمبر اکرم شفاعت میکنن همه رو. پس این که گفته می شود امام علیه السلام فرمود مؤمن برادر مؤمن است، مؤمنین رو همه رو با هم برادر ببینید، برادر پدر و مادری هم ببینید، پدرش را نور ببینید، نور خدا، و مادرش رو یعنی مادر همتون رحمت خداست. این نور و رحمت پیغمبر و امیرالمومنین هن، پیغمبر و اهل بیت هن، اهل بیت و حضرت زهرا هن، همش درسته، 14 معصوم هن. خلاصه در بعض دیگر از روایات صریحاً فرمودند. چه چیزی فرمودند؟ فرمودند تمام مؤمنین، نور تمام مؤمنین، ایمان تمام مؤمنین، جنبه ارزشمند تمام مؤمنین، اون قسمت از اون بعد وجودی مؤمن که برای خدا خیلی مهم هست، که باعث میشه خدا بهش احترام بذاره، خدا دوستش داشته باشه، خدا ما رو دوست داره مثلا به خاطر انگشتمون، به خاطر اندازه قدمون ما رو دوست داره، به خاطر ایمانمون، اون جنبه های خوب، اون ابعاد خوبی که در مؤمن هست که باعث میشه خدا دوستش داشته باشه، اون اسمش نوره. تمام این خوبی هایی که در یک مؤمن هست، از سلمان فارسی، جناب سلمان بگیرید، بیایید تا پایین، تا مؤمنین پایین، تا خود ماها مثلا، یه جنبه های خوبی داریم، اسم اون مؤمنه، به خاطر اون جنبه های خوب خدا ما رو دوست داره، یه چیزای ارزشمندی داریم. چی هست اون چیز ارزشمند؟ محبت ما به ائمه، ولایت ما نسبت به اهل بیت، اتصال ما به اهل بیت، پایبندی ما به اعتقادات حقه، اینای ما خوبه، جنبه های اصلی وجودی ما ایناست. الان به شما بگن خودتو معرفی کن، اگر به دید ظاهری نگاه کنی میگی من فلان ابن فلانم، اگر به دید این دیدی که امام رضا و امام صادق فرموده بگن خودتو معرفی کن، باید چی بگی؟ باید بگی من نوری هستم آفریده شده و متولد شده از نور الله و رحمت الله، من فرزند محمد و علی هستم صلی الله علیه ما و آله ما. به دید ظاهری نگاه نکن، به دید حقیقی نگاه کن. حالا به خودت هم همینه، به بغل دستیت هم همینه، بگم بغل دستیت رو معرفی کن، به دید حقیقی معرفیش کن، به حقیقتش رو معرفی کن، میگه اون نوریست از نور خدا، رحمتی است از رحمت خدا. چون وقتی مؤمن برادر مؤمن است که پدرش نور است و مادرش رحمت است، یعنی در این مؤمن جنبه ای از نور هست و جنبه ای از بگید رحمت. پس این مؤمن معجونی است، مخلوطی است، مرکب است از نور الله و رحمت الله. پس اگه گفتن خودت رو معرفی کن، به دید حقیقی بگی من نور الله هستم و رحمت الله، ولی متولد فرعم، دومی اما نه اصل نور الله و رحمت الله، من فرعم. در روایت دقیقا داره که مؤمن فرع، کلمه الفرع در همین بحث خلقت نورانی مؤمن. فرموده انبیا اصلا هم الاصل و المؤمن هو الفرع، مؤمنم فرعه. من نور الله و رحمت الله متولد از نور الله اعظم و رحمت الله عظما، من متولد از اونا هستم، اسم من اینه، حقیقت وجودی من این هست، برادر مؤمنم حقیقت وجودیش این هست. خب حالا که شما مرکب شدی از نور الله و رحمت الله، خداوند معلوم شد برای چی برای شما ارزش قائله. چون خدا به تو نگاه میکنه میبینه تو نور خودشی، تو رحمت خودشی، تو مخلوق از شعاع انوار خود خدا هستی، برای تو ارزش قائل میشه، برای تو احترام قائل میشه. این جنبه مؤمن اسمش نوره، اسمش رحمته، اسمش صفات و اسماء خداست، اسمش ایمان مؤمنه. این حیثیت مؤمن را اگه نگاه کنید بهش، همش درش ولایت اهل بیت میبینید، همش درش عشق به اهل بیت میبینید، اتصال به ائمه. یه حیثیت های دیگه هم مؤمن داره، گناه یه وقت ازش سر میزنه، خطایی، نقصی، سهوی، تنبلی، اینا هم هست، اینا باید کم کم ازش زدوده بشه. حالا غرضم این بود، پیغمبر اکرم فرمودن خدا من و علی و فاطمه و حسن و حسین را از یک نور واحد آفرید. ما یک نور واحد بودیم، یه حقیقت نورانی. چی هست این نور واحد؟ خوب دل بدید، این نور واحد چی هست؟ اسماء و صفات خدا یک جا با هم، همش کمال اللهن، جمال اللهن، جلال اللهن، کبریاء اللهن، عظمت اللهن، قدرت اللهن، همه اینها حدیث داره، تمام اینها تک تک حدیث داره. صفات اللهن، اسماء اللهن، جود خدا هستند، رأفت خدا هستند، رحمت خدا هستند، قدرت خدا هستند، علم خدا هستند. خداوند، من پیغمبر و امیر المؤمنین، ما خمسه طیبه را آفرید، ما یک نور واحد بودیم، یعنی همه کمالات در ما بود. خب بعد چی شد؟ فأثر ذلک النور اثرتن، خداوند این نور رو یه فشاری داد، به قول ما یک اساره ای ازش گرفت، به این نور دستور داد یا اجازه داد که تو بتاب، در خودت نمون، آشکار شو، نشون بده خودتو. طبیعتا به بیرون پرتو افکنی کردیم ما. اثر ذلک النور اثرتن، این نور را اساره گرفت خدا ازش. چه اتفاقی افتاد؟ دقت کنید، فخرج منه شیعتنا، شیعیان ما از اون نور خارج شدند. کدوم شیعیان؟ همه شیعیان، همه شیعیان از اون نور خارج شدند. تولد، تولد و توالد در عالم انوار، متولد شدن شیعیان، خارج شدن، ایجاد شدن، آفریده شدن، تولید شدن، ظهور پیدا کردن. شیعیان آفریده شدن از چه نوری؟ از نور اهل بیت. وقتی شیعیان آفریده شدن از نور اهل بیت، اون نور اهل بیت کم شد چیزی ازش؟ نه، اون کم نمیشه، چیزی از اون نور نمیاد توی این نور پایینی، اون سر جای اون نور بالا سر جای خودش هست، کمالات خودشو داره. این پایینی ها میشن آینه، شعاع اسمش در روایات و آیات تجلیه، اسم این در روایات و آیات قرآن تجلی است. فلما تجلا ربه للجبل، پروردگار موسی برای کوه تجلی کرد. یعنی چه کار شد؟ یعنی از طریق کوه، در کوه، برای حضرت موسی خودش رو نشان داد، بدون اینکه از خدا چیزی کم بشه، بدون اینکه خدا تغییر کنه، اون سر جای خودش هست. تجلی به این میگن، مثل اینکه بنده دارم خودم رو، علم خودم رو به شما نشون میدم، درسته یا نه؟ به وسیله چی؟ کلمات. من با کلمات دارم علمم رو به شما نشون میدم. وقتی من دارم با شما حرف میزنم، از علم من کم میشه چیزی؟ نه، این کلمات میشه تجلی علم من، ظهور علم من برای شما، فرع من، آینه علم من، فرع من این کلمات. نخوام قطع میکنم، ساکتم، علمو دارم، ساکتم، حرف نمیزنم. مثال ها اینها، نور اهل بیت بود، مظهر جمیع اسماء و صفات. چقدر بود؟ در روایت داره الف دهره، تو بعضی روایت داره الف دهره، هزار روزگار بود، خودش بود و خودش، هیچی دیگه نبود. بعد خداوند دستور داد آشکار شو به بیرون، بقیه مخلوقات هم میخوام بیافرینم، خوبهای بعدی رو هم میخوام بیافرینم، خوبهایی که تابع تو هستن، خوبهایی که پایین تر از تو هستن. فقط خوب کامل کامل نمیخوایم، خوب پایین تر هم میخوایم، خوب پایین تر هم میخوایم. ما فقط تو این مدرسه شاگرد اول نمیگیریم، ما شاگرد دوم هم میگیریم، سوم هم میگیریم. فقط درس خون باشه، فقط بخواد درس بخونه، میگیریم. خدا خواست ایجاد کنه دیگه. هم خداوند دوست نداره فقط نماز امیرالمومنینی خونده بشه، خدا دوست داره نماز اینجوری مثل منم خونده بشه. میگه حالا اینم بیافرینیم، این در حد پایینم نماز بخونه، اینم برای خیلی نمازیه، یک نوع عبادتیه. سنگم یک سبحان الله بگه، سنگا سبحان الله نمیگن؟ میگن. اونم یک سبحان الله بگه. خدا خواست تسبیحش در مراتب مختلف انجام بشه، عبادتش در مراتب مختلف انجام بشه. اهل بیت بودن، خدا رو عبادت میکردن، به کاملترین عبادت، به عبادتی که کل عوالم امکان به بند انگشت پای عبادت امام هم نمیرسیدن، به پایین ترین عبادت امام هم نمیرسیدن. عبادت کامل داشت انجام میشد، ولی خداوند خواست عبادتهای ناقصتر هم انجام بشه. سبحان الله ها رو اهل بیت فرمودن، گفتن و دارن میگن پیوسته. الحمدلله رو میگن، لا اله الا الله گفته میشه، الله اکبر ها گفته میشه، حمد ها گفته میشود و و عبادات. خب این تعبیر قسمت اوله، خدا من و علی و فاطمه و حسن و حسین رو یک نور واحد آفرید، این نور واحد کامل جامع در عبودیت و در کمالات. هم عبد کامل بودیم، هم مظهر کامل برای صفات رب، کامل بودیم. بعد چی شد؟ خداوند از این نور عصاره گرفت. عصاره گرفت یعنی خواست در مراتب پایین تر هم این عبادت ها محقق بشه، تسبیح ها گفته بشه. خواست این نور اولی شاگردم داشته باشه، دنبال رو هم داشته باشه، عاشق هم داشته باشه. اثر ذالک النور اثرتن، این نور را خدا فشار داد، عصاره ازش گرفت. که گفتم این یعنی چی؟ یعنی تابش، یعنی ظهور. ای نور برو در رتبه پایینتر تجلی کن، برو در رتبه پایینتر تجلی کن. تجلی کرد، خود اون نور سر جاش هست، کمم نمیشه ازش، چیزی از ذاتش هم پایین نمیاد، ولی تجلی میکنه، کمالات خودشو در یک رتبه پایینتر میاره. این تجلیش در رتبه پایینتر فرمود فخرج منه شیعتنا، کل شیعیان ما از اون تجلی آفریده شدن، بلکه خودشون عین همان تجلی هستند. حالا اینا بحثای دقیق داره، وارد نمیشیم. یک کلمه گاهی بنده میگم برای یک وقت یک کسی به گوشش خورد بتونه یک قدم دیگه ای هم برداره، ولی جاش اینجا نیست که بحث بشه. از نور اهل بیت شیعیان آفریده شدن، پس کل شیعیان فرزندان کی هستن؟ اهل بیتن. این که ما دیشب گفتیم ابوه النور و امه الرحمه، پدر همه مؤمنین نور الله است و مادر همه مؤمنین رحمت الله است، گفتیم نور الله و رحمت الله، خلاصه یک کاسه در کل، مراد اهل بیت هستند، مراد 14 معصوم هستند، پیغمبر و امیرالمومنین هستند. این که این مطلب رو گفتیم، روایات دیگه داریم که این نور متولد و خارج شده از انوار اهل بیت، فرع اونه، همونطور که فرزند فرع پدر و مادره، اون نور الله و رحمت الله. پس دو تا دلیل گفتیم، یکی این که نور الله و رحمت الله اسماء الله هستن و اسماء الله و صفات الله ائمن، پس نور الله و رحمت الله ائمن، پس پدرش نور الله است، مادرش رحمت الله است، یعنی همون اهل بیت. این یک دلیل. یک دلیل دیگه هم که روایاتی که مثل روایاتی که الان خوندم که خارج شد از آن نور شیعیان ما، پس شیعیان همه فرزندان کی هستن؟ من و فاطمه و علی و حسن و حسین صلوات الله علیه اجمعین، اینا همه فرزندان ما هستن. این روایت متعدد داره. خب این یک روایت از روایات بود. ما جلسه گذشته مطلبی که داشتیم مطرح می کردیم و به انتها رسیدیم، قرار شد امشب ادامه بدیم، اینجا بود. گفتیم تا اینجا رسیدیم که ائمه ما خواستن مؤمنین به همدیگه نگاه کنن به عنوان این که این مؤمن مظهر اسماء و صفات پروردگاره. از کجا این مطلب رو درآوردیم؟ از همین نور الله و رحمت الله. گفتیم مؤمن برادر مؤمن است، پدر و مادرش نور الله و رحمت الله است، پس خود او هم نور الله و رحمت الله، چون فرع اون اصل دیگه. اگه اصل نور باشه، فرع ظلمت باشه، ظلمت فرع نوره؟ ظلمت متولد شده از نوره؟ نه. اگه اصل رحمت باشد، فرع شقاوت باشد، این فرع اونه؟ نه. فرمودن شیعه ما فرع ما هن، نور ما هن، ظهور ما هن، شیعه ما هن، شعاع نور ما هستن. پس اگر اون نور است و رحمت است، شیعه هم نور است و رحمت است. اون پدر و مادر اگر نور الله و رحمت الله هستن، اینم که فرع اونه میشه نور نور الله، رحمت رحمت الله، پس اینم میشه مظهر اسماء و صفات پروردگار. پس به یک مؤمن نگاه کردی، فکر نکن با یک کسی کوچکی طرفی هستی، طرف هستی با یه موجود خیلی ساده ای که چش داره گوش داره. نه، این یک حقیقتی داره، به حقیقتش نگاه کن، میبینی این متولد از پیغمبر و امیرالمومنینه. روایات در این زمینه میخواستیم بگیم، رابطه مؤمن با اسماء و صفات پروردگار چقدر روایات داره، که خلاصه مطلب این است که مؤمن از طریق اتصالش به ائمه علیهم السلام متصل است به صفات و اسماء پروردگار، مستقیم متصل نیست، از طریق ائمه متصله. چون امام قدرت خداست، مؤمن هم اگه در این جهت شبیه امام بکنه، خودشو تبعیت بکنه، اینم میشه قدرت الله، ولی به اندازه خودش کوچک، میشه تجلی قدرت ائمه. برای همین این یک بابیه خودش، من الان میگم یه وقتی باید بررسی بشه. خوبه یک کسی بگرده در روایات، نمیدونم کسی انجام داده یا نه، کرامات و قدرت ها و معجزاتی که از شیعیان ائمه آشکار شده، مثل رشید هجری، مثل سلمان فارسی. کرامات، اینا کرامات از کجا آمده؟ اینا چطور از آینده خبر، چطور دست میزدن به سنگ طلا میشده، از کجا آمده؟ مستقیم از خدا گرفتن، از امام گرفتن. قدرت امام در اینها تجلی کرده، یه ذره کم، یه قطره، ولی قدرت امامه. قدرت امام هم قدرت خداست. پس قدرت خدا در امام، بعد از امام به شیعه، اینم میشه قدرت خدا، ولی کوچیکه، ولی کوچیک. حالا اندازش کار نداریم که، فعلا الان به کیفیت و کمیتش کار نداریم، مهم اینه که قدرت این مؤمن قدرت الله میشه، علم این مؤمن علم الله میشه. الان نگاه بکنید، خیلی مثال ساده بزنیم زودتر واضح میشه. الان شما به آینده علم دارید یا ندارید؟ بله داریم، علم داریم به آینده، همه ای ما داریم. شما علم نداری یه روزی امام زمان ظهور میکنه؟ مثال ساده زدم. علم داری، از کجا علم داری؟ مگه در آینده هستی نیستی؟ از کجا میدونی؟ از امام میدونی. ببین امام یه ذره از علمشو برات باز کرده، برات محکم کرده که آینده رو ببینی، میبینی، بلکه خیلی از تفاصیل زمان ظهور رو هم میدانی، خیلی از اتفاقات شومی هم که در آینده میفته رو میدونی، اتفاقات خوبی هم که در آینده میفته میدونی. از قیامت خیلی چیزا نمیدونیم، از بهشت و جهنم و صراط و اینا از کجا میدونی؟ از امام. حالا مثال ساده است، مطلب از این خیلی عظیم تره. یه وقتی چشم کسی رو باز میکنن، بیش از ما از طریق حدیث فهمیدیم، یه وقتی اونا از طریق شبکه‌های اینترنتی معنوی میفهمن، از طریق معنوی میفهمن، یعنی حدیثی در کار نیست، ولی اون میبینه که آینده چی میشه. این علمش از کجا آمده؟ از امام آمده. امام علم الله، اینم در جهت علم به امام تقرب جسته، امام دیده لایقه، چشمشو باز کرده، یه خورده دو روز دیگر هم ببینه، ده روز دیگر هم ببینه، صد سال دیگر هم ببینه، مشکل نداره. امام دست میزنه سنگ میشه، دست میزنه به سنگ طلا میشه. یا خبینده شما هم قابلیت داری، شیعه خوبی هم هستی، دهانت هم چفت و بست داره، ارزشمندی، به درد میخوری، گره گشایی میکنی و و و، یه دفعه میبینی یه عنایتی بهت میکنه، شما هم دست میزنی به سنگ طلا میشه. چون وقتی بفهمی کی باید دست بزنی، چرا باید دست بزنی، قدرت آمد در تو. این قدرت از کجا آمد؟ از قدرت الله. قدرت الله در کجاست؟ در ائمه. از ائمه آمد در تو، قدرت تو هم میشه قدرت الله، ولی کوچک شده، ضعیف شده و و و، همینطور همه صفات، رأفت، رحمت، مدارا با خلق، صبر، شجاعت. اینطور مؤمن می شود مظهر اسماء و صفات پروردگار، از طریق اتصال به امام، از طریق تقرب به امام. مستقیم ما نداریم، چون بعضی گفتن مستقیم، نه، این حرف بی خوده، باطل بسیار بزرگیه، از عجایب هم هست چطور بعضیا قائل به همچین چیزی شدن که میشه کسی مستقیم به خدا برسه، مستقیم بدون وساطت ائمه. خیلی این دیگه از عجایبی که اصلا بگذریم. خب پس این روایات رو داشتیم میخوندیم، روایاتی که برای ما چشم حقیقت بین ما رو باز میکند به حقیقت مؤمن، که حقیقت مؤمن چیست؟ مظهر اسماء و صفات پروردگار، یا بفرمایید مظهر اسماء و صفات ائمه. درسته یا نه اینم بگیم؟ اگر بگیم مؤمن مظهر اسماء و صفات ائمه است، درسته؟ بله درسته، چون اسماء و صفات ائمه هم اسماء و صفات خداست. پس این نفر سوم که شیعه باشه، مؤمن باشه، هم میتونه بگه مظهر صفات و اسماء امام، هم میتونه بگه مظهر و صفات و اسماء پیغمبر، هم میتونه بگه مظهر اسماء و صفات خدا. همش درسته، همش درسته، اینا تعابیر خوبیه، منتها آدم بفهمه داره چی میگه. درسته، دنبال این روایات بودیم. میبینیم چقدر روایات داریم. من یک روایت دیگه بخونم، در محاسن هست، در بصائر الدرجات هم هست. ان الله خلق المؤمنین، خداوند خلق کرده است مؤمنین را، من نوره، از نور خودش. الان شما دیگه باید فهمیده باشید این مطلب رو، خداوند خلق کرده است مؤمنین را از نور خودش. در حقیقت یعنی چی؟ در حقیقت این جمله یعنی چی؟ یعنی از نور نورش، چون نور خدا کیست؟ اهل بیتن. مؤمن هم از نور امامه، پس میشه از نور نور خدا. روشنه که خداوند مؤمن را آفریده از نور خودش، از نور خدا، یعنی از نور نور خودش. چون نور خدا کی اول؟ نور اولی کیه؟ اهل بیتن. تو که مستقیم آفریده نشد از نور خدا، که تو از نور امام آفریده شدی، میشی نور نور خدا. حالا ما یه حدیثی خوندیم شب تاسوعا یا شب هشتم محرم، بعضی ها اینو انگار خوب نگرفتن، هی به ما اشکال کردن، چندین بار گفتن شما حدیث خوندی که امام صادق لعنت کرده و فرموده من امام اون کسی نیستم که وقتی من مطلبی میگویم او بگوید انما یعنی کذا و کذا. هر کس بعد کلام من امام صادق بگه منظور امام صادق این نیست، اینه، این ملعونه، در حالی که خودت در منبرات بارها این کارو کردی، میگی منظور امام اینه، منظور امام اونه. حالا بفهم، این باز تفصیل داره، الان نمیخوام وارد این بشیم چون خیلی توضیح داره که نور واحد یا نه. الان من این پاسخ این شبهه‌ای که گفتم، سوالی که کردن رو بگم. شما خودت هی حدیث میخونی میگی امام اینو فرموده ولی منظور امام اینه. خب اولا که ما شب عاشورا یک نکته دیگه هم گفتیم، بد نیست اینو بگیم دو مرتبه، گفتیم وقتی میخواید سوال کنید حمله نکنید، سوال کنید. وقتی میخواید سوال کنید حمله نکنید، سوال کنید، یا به تعبیر دیگه مچگیری نکنید، سوال کنید. این خیلی خوبه، برای خود انسان خوبه. بنده هم اگه اینطور نباشم خودم ضرر میکنم. خوب انسان متواضع باشه، سوال داره، انسان سوال میکنه، پاسخ این سوال چی هست که شما اینو گفتید از اون ورم اینو گفتید چه. ولی یه وقتی آدم احساس میکنه میخواد مچه آدمو بگیره که آه اشکال گرفتیم از تو منبره. خب حالا مثلا قاعده اینه که ما اشکال دار باشیم، مسئله نیست که، زورآزمایی علمی که نیست که، مسابقه که نیست. خب اشکال داشتی خدا خیرت بده، اومدی اشکال منو بهم گفتی، من برم ببینم چی بود. اون جایی که امام فرمودن اگر من مطلبی گفتم بعد کسی بگوید انما یعنی کذا و کذا، وقتی است که اون انما یعنی، اون تعبیر، اون تفسیر، اون توضیح بعدی که این شیعه میدهد مأخوذ از غیر خود امام باشه، مأخوذ از خودش باشه، از رأی خودش باشه، از نظر خودش یه چیزی دریار اضافه کنه به کلام امام. مصلحت شخصی در نظر بگیره و چیز اضافه کنه، نه از کلام خود امام. ولی ائمه ما فرمودن احادیث ما یفسر بعضه بعضا، احادیث ما بعضی بعضیشو تفسیر میکنه. وقتی شما اون روایت اول رو میخونی که شیعه از نور ما آفریده شده، نور ما هم از نور خداست، یه حدیث دیگه هم میخونی که شیعه از نور خدا آفریده شده، یعنی ما نور خدا هستیم، شیعه از نور ما آفریده شده، معناش این میشه. خدا اهل بیت فرمودن که به احادیث ما منظومه ای نگاه کنید، ان احادیثنا یفسر بعضه بعضا یصدق بعضه بعضا، همدیگر رو تصدیق میکنه، همدیگر رو تفسیر میکنه، درایت در روایت رخ میدهد. وقتی امام صادق علم کلام را مذمت کردن، علم اعتقادات اون زمان در عصر امام صادق، دشمنان اهل بیت بحث میکردن در وحی، در نمیدونم توحید، در معاد، در مورد قرآن، در مورد صفات خدا بحث میکردن، اسمش علم کلامه، کلام میگن، حرف میزدن، تکلم میکردن، متکلمین. حالا متکلمین یا چون هی بحث میکردن کلام داشتن، یا در مورد کلام الله بحث میکردن، این در مورد قرآن، حالا وجه های وجوه مختلفی گفته شد. امام خیلی مذمت کردن، فرمود وای بر این متکلمین، خیلی آدم های بدی هستن متکلمین، برای چی در مورد صفات خدا حرف میزنید؟ بعد راوی آمد گفت آقا اصحاب خودتون هشام اینقدر شما تعریفش میکنید، خودش جز متکلمینه، هی حرف میزنه در مورد صفات خدا، حرف میزنه در مورد قرآن، حرف میزنه، هی در موضوعات اعتقادی نظر میده، شما که این همه داری مذمت میکنی متکلمین رو، چطور هست؟ حضرت فرمود من که گفتم وای بر متکلمین، منظور من این بود که وای بر متکلمینی که از خودشون حرف میزنن، ولی اگه از من بگیرن و حرف بزنن که دیگه متکلم نیست، که کلام من داره میگه. ما وقتی دو تا حدیث رو کنار هم میذاریم، 50 حدیث رو کنار هم میذاریم در سامانه دینی، میگیم معنا این هست، این که ملعون نیست، این که قصد تخطی از امام رو نداره، ولی ممکنه اشتباه کنه، اشتباه هست، راه غلطی نیست. شما معنای یک کلام امام رو با یک کلام دیگر بفهمی، این راه خوبیه، ولی اینکه شما ممکنه خطا بفهمی، اشتباه بفهمی، اشکال نداره، اشتباه معفو، خدا میبخشه، ولی ملعون نمیشی. اون که فرمود وای بر اینها که هر وقت من چیزی میگویم اینها میگویند انما یعنی کذا و کذا، مخصوصا به قرینه صدر روایت که بحث سره و ستر سره، من اسراری را میپوشانم، هی مخفی میکنم، اون میگه نه نه من میدونم منظور امام این نیست، اونه. مثلا میگم در یک جاهای ائمه فرمودن در جلوی دشمنانشون فرمودن خارج شده است از اسلام هر کس که به سگی آب بدهد. بعدن راوی ناراحت شده میاد میگه آقا به سگ آب بدیم از اسلام خارج شدیم؟ حضرت فرمود مرادم از سگ دشمنان ما بودن، ناسبی باشه بهش آب نده. مثلا میگم یا سیرش نکن، سیر بهش غذا نده، ناسبی دشمن خداست. حضرت به تعبیر سگ آورد، بگه ها من فهمیدم منظور امام از قبل اینکه امام خودش بیان کنه در جایگاه مناسب، در یک جایگاه نامناسب همونجا که امام فرموده سگ، همونجا بگه من میدونم منظور امام چیه، منظور از سگ فلانی 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 هستن. فرمود خدا لعنتت کنه، منظور اینجاست، خدا لعنت کنه، من دارم یه چیز مخفی میکنم، تو آشکار میکنی، من دارم امری رو میپوشانم، من دارم تقیه میکنم، تو آشکارش میکنی. این میشه خلاف جهت امام حرکت کردن. اگر یعنی گفتن، تفسیر کردن، توضیح حدیث دادن خلاف جهت امام باشد، خلاف مسیر کلی امام باشد، این بله، امام میفرماد والله ما انا لهم به امام، من امام اینا نیستم، اینا شیعه من نیستن، ارتباطی بین ما نیست، تو میفهمی خلاف من حرکت میکنی؟ اما اگه در مسیر امامه، داری متشابهاتو به وسیله محکمات معنا میکنی، داری روایت فهمی رو در مردم تقویت میکنی، که فرمود رجلون راویتون لحدیثنا که یشددهو فی قلوب شیعتنا، قلب شیعان ما رو محکم میکنه، در قلب شیعان ما این حدیث رو محکم میکنه، توضیح میدهد، اینها را فقیه میکند، اهل درایت میکند، اهل فهم میکند، حکیم میکند، که درست بفهمن منظور امام صادق چیه. این وقتی داره منظور رو بیان میکنه، این ملعونه، این آدم در مسیر امام داره راه میره، پشت سر امام داره راه میره، این که ملعون نیست، که میگن تو هی میگی که فلان یعنی فلان. پس خیلی خوب، یک صلوات قطع بفرمایید. پس از محاسن و بصائر و درجات این حدیث رو خوندیم، قسمت آخرش مون کامل کنیم حدیث رو. حضرت صادق علیه السلام فرمود خداوند مؤمنین را از نورش آفرید. حالا ما میگیم اینجا یعنی از نور نورش، مؤمن را از نور خودش آفرید، یعنی نور خدا، یعنی نور نور خدا، نور الله کیه؟ اهل بیت. این میشه نور نور الله. آقا نگو یعنی. خیلی خب آقا نمیگیم یعنی، همون نور خدا باشه، اشکال نداره دیگه. چی حالا این نور الله؟ بعدش چی؟ و سبق هم فی رحمته، و مؤمن رو رنگ، این نور رو رنگامیزی هم کرد خدا، شکل داد بهش، نور شیعه را، نور مؤمنین رو بهش رنگ داد، شکل داد، رنگامیزیش کرد، تزئینش کرد، زیباش کرد. به چه وسیله؟ در رحمت خودش. اگر حقیقت مؤمن در به تو دید شناسونده بشه، ببینی، میبینی هر چی میبینی نور و رحمته، نور و رحمته، نور و رحمته. نور کی؟ نور خدا. رحمت کی؟ رحمت خدا. یا به تعبیری نور نور خدا و رحمت رحمت خدا. مؤمن این حقیقتش. اگر بعدن به تو گفتن که پشت سر مؤمن غیبت نکن، بد مؤمن رو نخواه، خیرخواه مؤمن باش، امر به معروف نهی از منکر بکن، با مؤمن مدارا بکن، آبروش رو نبری، سرش رو فاش نکنی، جلوی پاش به احترامش بلند شو، باهاش مصافحه بکن، چقدر پاداش داره برای تو، تبسم به صورتش بکن، باهاش مهربان باش. این دستورا رو اگه بعدن بهت دادن، گفتن هر چه برای خود میپسندی برای مؤمنین هم بپسند، نه برای دیگران، برای مؤمنین. هر چه برای خود میپسندی برای دیگران بپسند، نه برای مؤمنین بپسند. هر چه اگه بعدن بهت گفتن هر چه برای خود میپسندی برای برادران مؤمنت هم بپسند، و هر چه برای خود نمیپسندی برای اونها هم نپسند، اونجا بعد نگی چرا. نه، اگر اهل معرفت باشی میگویی به به، درسته، همین درسته. وقتی اون نور خداست، وقتی اون رحمت خداست، نگاه به ظاهرش نکن الان بد اخلاقی کرد، تو باش مدارا کن، مدارا کن، نور خدا ازش میاد بیرون. نمیخوای این برادر مؤمنت هم مظهر نور خدا درش هست و آشکار بشه؟ اگه میخوای آشکار بشه باید خوبیشو بخوای، باید کمکش کنی، باید بهش پول قرض بدی، باید راهنماییش بکنی، باید باش مدارا بکنی، باید زیر بازوشو بگیری. اگه این کارا رو بکنی، اون نور و رحمتی که مال پدر و مادر شماست که پیغمبر و امیرالمومنین، از اینم میزنه بیرون، آشکار میشه. اگه گفتن گذشت کن، عفو کن، خودتو بزن به اون راه، تغافل کن، انگار من نفهمیدم تو در حق من بدی کردی، اگر دیدی یک وقتی مؤمنی حتی داره گناه میکنه، رو تو اون طرف کن، نگاه نکن. اگرم چشمت افتاد توجیه کن، بگو شاید این بوده، شاید اونطور بوده، شاید فلان بوده. یه وقت یه جای دیگه نقل نکنی آبروش بره ها. همه احترام چی رو داری نگه میداری؟ اگر گفتید جایزه دارید، احترام پیغمبر و امیرالمومنین. زودتر گفتم که جایزه به کس تعلق نگیره. گوش دادید؟ این احترام پیغمبر و امیرالمومنین داری داری نگه میداری، چون این فرزند پیغمبر و امیرالمومنینه. داری در حقیقت داری توحید را تکریم میکنی، داری اسماء و صفات خدا رو تعظیم میکنی، در حقیقت داری اظهار عبودیت به خدا میکنی. همین که به برادر مؤمن سلام میکنی، میخندی، تبسم میکنی، همین داری به خدا احترام میذاری، چون این مظهر اسماء و صفات خداست. ما تا این روایت ها رو دو تا حدیث خوندیم، هنوز دو دونه حدیث خوندیم، 7-8-10-20-50 حدیث باید اینا قشنگ خونده بشه، فهمیده بشه. عجله نکنیم از این بحث عبور کنیم، عبور نکنیم، سریع بزنین روایتشو بخونیم، تمام روایت این بابو ببینیم انشاءالله، ببینید چقدر با تعظیم و تکریم از مؤمن یاد کردن ائمه ما. گاهی فرمودن این مظهر اسماء و صفات خداست، گاهی فرمودن این ظهور خود ماست، خود ما اهل بیته در بین شما. پس تو اگر هر خوبی بهش بکنی به امامت کردی، اگر هر بدی از او دیدی ببخشی، کوتاه بیای، کنار بکشی، یا کمک کنی به درمان اون مشکل اون فرد، داری در حقیقت کمک میکنی به آشکارتر شدن نور پیغمبر و امیرالمومنین، که از این فرد آشکار بشه. پس همه ارتباط تو با خداست، همه ارتباط تو با امام زمانت. تو در این مؤمن تکریم حق امام و تعظیم حق امام رو ببین، تعظیم حق خدا رو ببین. اگر این مطلب در انسان جا بیفته، انشالله نهادینه بشه، ببینید جامعه ایمانی چقدر قشنگ میشه. همه اینو داشته باشن. یک دهه محرم در شهر مشهد، مثال میزنم، همه منبری ها تصمیم بگن همین مباحث رو بگن، این فرهنگ رو جا بندازن، چقدر زیبا میشه فکر بکنید. بعد اون دهه محرم چقدر جامعه ایمانی قوی میشه. همین حرکت اربعین تقریبا ظهور همین فرهنگه، چون اثر محبت امام حسینه تقریبا همین فرهنگ تو مسیر اربعین دیده میشه، تو مسیر پیاده روی آشکار میشه. چقدر زیباست، چقدر عجیبه. انسان نگران از دزدی نیست، از ناامنی نیست، از بی‌ناموسی، نستجر ولا بی‌غیرتی، بی‌حیایی نگران نیست. اگرم یک جایی میبینه بی‌حیایی اتفاق میفته، پرخاش نمیکنه، حمله نمیکنه، جنگ درست نمیکنه، با تذکر، با مدارا، با دوست، میگه این ظاهر امام حسین، چون امام حسین درش دیده میشه. اونجا در پیاده روی که پاش تاول زده، اونجا امام حسین در این فرد دیده میشه. ولی همیشه امام حسین درش هست، ما باید همیشه ببینیم. در مؤمن همیشه انوار اهل بیت هست. گاهی خورده میره به خواب، یه خورده میره به سستی. اگه همیشه این فرهنگو داشته باشیم چه اتفاقی میفته؟ این کار، این مدل تبلیغ، این مدل جهاد ظهور امام زمان جلو میندازه. این مدلی فهمودن در عصر غیبت اینطوری تبلیغ کنید، همه اینطور حرفای خوب بزنید، فرمایشات ما رو بگید به مردم، اینها درشون زنده بشه، این باعث میشه امام عصر زودتر تشریف بیارن، دولت کریمه زودتر آغاز بشه. ولی اگر بی جا بخوای جهاد بی جا بکنی، نگاه، فقهای شیعه همه گفتن جهاد ابتدایی در عصر غیبت حرامه، همه گفتن، همه ها، همه فتوا دادن، غیر از مرحوم آیت الله خویی، مرحوم آیت الله تبریزی، این دو بزرگوار تقریبا مخالفت کردن با مشهور فقهای شیعه، خطا هم کردن، یعنی فتواشون صحیح نیست واقعیتش در این امر، بزرگان دیگه فرمودن ها، ادلهشون مخدوشه، ادله کامل نیست. و الا مشهور فقهای شیعه، یعنی اکثریت فقهای شیعه، در عصر غیبت جهاد ابتدایی جایز نیست. آقا جهاد ابتدایی بریم یک کشور رو با ما جنگ نداره، ولی خیلی معدن داره، خیلی انسان آماده مسلمان شدن داره، خیلی مکان استراتژیکی مهمی داره، بریم ابتدا بگیریمش، بشه مال کشورم، بشه مال شیعه، بکنیم این کارو؟ حرام است، گناه کبیره است، حق نداری این کار رو بکنی. آقا ما هر چی فکر میکنیم خیلی به نفع تشیعه ها، بی خود فکر میکنی، اشتباه فکر میکنی، حق نداری جهاد ابتدایی کنی. جهاد ابتدایی در عصر غیبت جهاد بی جاست، جهاد غلط است، حق نداری این کار رو بکنی. مالک اشتر عرض کرد یک قدم مونده گردن معاویه رو بزنم، فرمود حق نداری باید برگردی. من برم بزنم. بری بزنی شیعه نیستی، فکر میکنی داری به نفع امام حرکت میکنی، به ضرر امام. حق نداری بری گردن معاویه رو بزنی، هر جا معاویه دیدم بزنم، حق نداری این کارو بکنی، باید به اذن امام باشه. همینطوری نیست، بریم جهاد کنیم. در عصر غیبت فرمودن کلمات ما رو به مردم یاد بدید، بذارید اینها معرفتشون زیاد بشه، با اختیار در همین فضای ظلمانی رشد کنن، قوی بشن. بی جا جهاد ابتدایی بکنی حق نداری. در عصر غیبت این همه فرمودن با نواسب در نیفتین، با دشمنان ما در نیفتین، اینا قدرتشون زیاده، شما رو میکشن، ارزش جان شما زیاده، یک نفر از شما کشته نشه بی خود. فرمود یک نفر از شما از 10,000 نفر از اونا جانش ارزشمندتره. 10,000 تا از اونا کشته بشه، یه نفر از شما کشته بشه، شما شکست خوردید. نباید بذاری یه نفر کشته بشه، تو شکست خوردی. تو فکر می‌کنی 10,000 نفر کشتی تو پیروز شدی، پیروز نشدی، تو شکست خوردی. این خیلی مهمه، این فرهنگ ها رو جا بندازی، این مطالب رو منتشر کنی، که همه نور معرفت در ما تقویت بشه. این بهترین راه هست، بهترین راه ائمه، امام رضا فرمود و ائمه مختلف، خداوند تبارک و تعالی انشاءالله به همه ما معرفت و محبت روزافزون نسبت به محمد و آل محمد علیهم الصلاة و السلام کرامت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.